وقل رب زدنی علما.
صفحه 285. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. و هرگاه از آنها اعراض کردی به خاطر جستجوی رحمتی از جانب پروردگارت که به آن امید داری، پس به آنها بگو گفتاری آسان شده. بعد از اینکه بیان فرمود در مورد حق خیشاوندان، حق یتیمان، بینوایان که مواظب آنها باش، در کنار خود در زندگی یک گوشه چشمی با آنها داشته باشی، اونها رو فراموش نکنی. خب خیلی وقتا امکان داره اونها با آدم رو بزنن برای یک کمکی، یک قرضی، یک مشکلی. حالا اگر نتونستی که خواسته اونها رو اجابت کنی، و اما تعرضن عنهم، یعنی اقبال نکردی، نتونستی اون خواستشون رو اجابت کنی، اون مبلغی که مثلا ازت قرض خواستن بهشون بدی، که البته ابتغاء رحمت من ربک، تو برای خودت یه برنامه‌ریزی کردی برای مثلا سرمایه گذاری، برای یک کاری که میخوای انجام بدی برات مهمه و دنبال یک پروژه دیگه هستی، و چون تو الان برنامه تو بستی و امید داری که اون برنامه به ثمر برسه، اون مشکل حل بشه، یه چیزی رو میخوای بسازی، کامل بکنی، یا یه سرمایه گذاری که برات بازدهی خوبی داشته باشه، اینا همش میشه ابتغاء رحمت من ربک ترجوها. امید داری که به بار بشینه، به ثمر بشینه اون کار خودت، و الان نمیتونی اون سرمایه رو از دست خودت در بکنی به اونها بدی. یه وقتی در زندگیت اینجوری پیش اومد، که البته خیلی هم زیاد پیش میاد، حالا میفرماید فقل لهم قولا میسورا، با اونها به شکل خوب و درست حرف بزن. چون وقتی جواب نمیدی به یه نفر که الان نمیتونی کمکش بکنی، امکان داره که یه مقدار از نظر روحی روانی بهش فشار بیاد، اون کلام برش سنگین بشه. ولی اون کلام سخت و سنگین رو میفرماید آسان بکن، میسورای کلام آسان شده، یعنی جوری با اونها صحبت بکن که خودش البته یک مهارته که اونها احساس سنگینی و سرخوردگی و اونها نکنن، بعد ناراحتی هم پیش نیاد، و به اونها به آینده امید بده. حالا به چه شکل صحبت بکنی؟ به هزار شکل، به هزار سلیقه واگذار شده هر کسی بنابر توان خودش، ولی صحبتت رو آسان بکن و صحبتت رو جوری قرار بده که اونها رو بذاری تو نوبت. بعد از اینکه اون مسئله یا اون پروژه به ثمر رسید، حالا دیگه اونها کمک بکنی، واقعا هم کمک بکنی، وعده سر خرمن نباشه. به قول گفتنی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، و تو دستت رو بر گردنت قفل مکن و اون رو هم کاملا گشاده مساز، که بعد از اون زمینگیر بشی، بشینی در حالی که سرزنش میشی و همه چیز رو از دست دادی، دست خالی جای خودت باقی بمونی. خب داره بیان میکنه حتی وقتی میخوای به کسی کمک بکنی هم باید مدیریت شده باشه، چون بعضی وقتا ما نمیتونیم یک کار مهمی که دوست داریم انجام بدیم یا به کسی که دوست داریم کمک بکنیم. چرا؟ چون که قبلش بیرویه پول و مال از دستمون در کردیم بدون برنامه‌ریزی. به همین خاطر میفرماید تو دستت رو اولش به گردنت نبند، یعنی انگار دست بسته شده و دراز نمیشه، نمیشه دراز کرد، قفل شده اینجا، بسته شده. کنایه از اینه که اصلا دست دراز نمیکنی به کسی چیزی بدی، یعنی خسیس مباش. و از اون ور ولا تبسطها کل البسط، کاملا دستت رو باز مکن. اینجا کف دست کامل وقتی باز باشه، گشاده دست باشی بیش از حد، دیگه چیزی تو کف دستت گیر نمیکنه، هر چی بیاد میفته پایین. و کنایه داره از این که بیرویه و بدون برنامه همینجور خرج کنی، همینجور بدی، بخشش کن. میگه این کار انجام مده. حالا به نسبت چه کسی؟ به نسبت غریبه ها، و خاصتاً اون چی که در صفحه قبل بیان فرمود از قوم خیشان، یتیمان، بینوایان، یعنی با هیجان و احساسات بذل و بخشش مکن. منطقی بذل و بخشش بکن، یعنی با فکر باشه، با اراده باشه. این کارم انجام نده فتقعدم ملومم محصورا، که اینجور نشی که فردا اونقدر کمک کردی و الان برای نیاز ضروری زندگیت پول نداری. دکتر میخوای بری، یکی از عزیزان بیمار شده، پول نداری. چرا؟ چون که هرچی داشتی دیروز دادی رفت. حالا سرزنش میشی، هم اونا سرزنشت میکنن، برات حق دارن، اعضای خانواده، همسر، حتی خودت پشیمانی، معلوم پشیمان شدی و خودتو سرزنش میکنی، خودخوری میکنی که من چرا همچی کاری انجام دادم، اون موقع من احساساتی شدم و اینقدر پول از دست دادم، کمک کردم و الان خودم گرفتارم، و همینجور خودتو سرزنش میکنی، میشه ملومن. و محصورا دیگه دستت به جایی نمیرسه، از همه جا مونده و از همه جا رونده، دست خالی نشستی، هیچ کاری نمیتونی انجام بدید، چون قدرت اقتصادیت به صفر رسیده. پس این کار رو انجام نده، حتی اون بذل و بخششت هم باید برنامه ریزی شده باشه. خب سوره اسراء هست که داریم میخونیم، چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت به آسمان ها، یک سری نکات اخلاقی هست که انسان رو به بالا میبره، ولو که نکات خیلی ظاهراً ظریف و ریزی باشه، ولی این نکات خیلی تأثیر داره در ایمان شخص، آرامش شخص. این ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. بدون شک پروردگارت رزق و روزی رو گشاده می کند برای هر کس که بخواد و اون رو کم می کند. بی شک او به نسبت بندگانش بسیار آگاه و بیناست. خب از نظر رزق و روزی یه نفر ناامید بشه یا یه نفر خیلی بی توجه باشه، می فرماید که پروردگار تو هست رزق و روزی رو برای هر کس که بخواد زیاد می کنه. پس بخیل نباش که شاید فقیر بشی، دستت به بخشش و کمک به دیگران نره. خدا رزق روزی رو فراوان میکنه، پس ریسک کن، پس عطا کن، بخشنده باش. و از اون ورم بی برنامه نباش که خدا هم رزق روزی رو برای هر کس که بخوادم کم میکنه. و میفرماید که الله به نسبت بندگانش آگاه، خبیرم بصیرا، به حالشون آگاه، به کارهاشون بیناست. که البته همون یبسط الرزق یعنی رزق روزی فراوان یا رزق روزی کم با فخر زندگی کردن. خدا آگاه به نسبت بندگانش که اولش که چه کسانی چقدر سعی و تلاش میکنن، مشورت میکنن، برنامه ریزی میکنن برای اینکه پول دار بشن. خدا به اونها بیشتر میده، کارهاشون با برنامه است. و چه کسی بی برنامه، بدون مشورت، بدون تلاش میخواد پول دار بشه، خب اون پول دار نمیشه، رزق روزیش کم میشه. خدا به حال بندگانش و تلاش هایی که میکنن برای رسیدن به اهداف مادیشون خدا آگاهه و بیناست، و همچنین بیناست و آگاه به حال بندگان که چه کسی چقدر ظرفیت داره که چقدر بهش بده، بیش از اندازه به یه نفر نمیده، چون میفهمه که ذات این شخص، خصلت این شخص، اگر این مبلغ پول دستش بیاد چقدر ممکنه به خودش مغرور بشه. خدا میفهمه که چه کسی چقدر ظرفیت داره، به اندازه ظرفیت انسان‌ها به آنها پول و ثروت میده. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. و شما به اولادتون از ترس فقر مکشید، ما روزی اونها میدیم و همچنین شما رو. بدون شک کشتن اونها خطای بسیار سنگینی است. از بعد دیگر در مورد قوم و خویشان، خانواده، بیشتر رو این زوایا داره صحبت میکنه. خب بازم از قسمت بی برنامگی مالی، بی مدیریتی یا تلاش نکردن، کم تلاش کردن برای ثروت اندوزی، یه وقتی به خاطر فقر امکان داره شخص کاری کنه که فرزندش رو کمتر کنه، حالا در سقف جنین باشه، قبل تولد باشه، برای بچه دار شدن باشه، و یا بعد بچه دار شدن بخواد بچهش رو بفروشه. در هر صورت به خاطر مشکلات مالی چنین تصمیم هایی میگیرن که یکی کمتر تو خونشون باشه و بچهشون رو به نحوی یا متولد نشه یا اون رو سربنیست میکنن. میفرماید که شما بچه هاتون رو از ترس فقر مکشید. ابلاغ یعنی فقر شدید، که ما رزق و روزیشون میدیم. درست برنامه ریزی شده هست، ولی از اون بر خدا هم هست. شما نداری ولی خدا توانمنده، خدا رزق و روزیشون میده. شما به خاطر مالی اونها رو از بین مبرید، و تازه در کنار اونها به شما هم ما رزق و روزی میدیم. شما از کجا اومدید؟ چطور به اینجا رسیدید؟ ما رزق و روزی هم اونها و هم شما رو میدیم، که کشتن اونها خیلی گناه سنگینیه، خطای بسیار بزرگیه، که یه آدم رو نذاری دنیا بیاد به خاطر بحث مالی. این خطا، این تفکر، تفکر بسیار اشتباه وحشتناکی هست، بزرگی هست. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، و به زنا نزدیک مشوید، بدون شک که آن عملی بسیار زشت، زننده و راهی بسیار بد است. باز از نکات اخلاقی که به خانواده آسیب میزنه. میفرماید به زنا، عمل زشت زنا نزدیک نشید، که میفرماید این کار بسیار زننده و قبیح است، زشت است، که البته امکان داره دنیا برای عادی سازی این عمل بسیار هم تبلیغات بکنن، ولی میفرماید این زشته. این زشتیش در قرآن تا قیامت که این عمل یک عمل زننده و قبیح و زشته است، و من اینجا داره بیان میکنه هر چقدرم اونها اون رو منطقی و عادی جلوه بدن، و راه بسیار بدی است، راه بسیار بد، که امکان داره این مسیر کسی برای زندگیش انتخاب بکنه، ازدواج نکنه و بره دنبال ارضای شهوات از راه غیر ازدواج، از راه غیر حلال. میفرماد این انتخابی که برای زندگیش کرده انتخاب بسیار بدی است، هم به نسبت خودش که هیچ وقت در این دنیا به جایی نمیرسه و همینجور تا آخر تنها میمونه، هیچ جا برای خودش مأوایی نداره که خانواده تشکیل بشه، راه بدی است برای خودش، راه بدی هست برای کسی که اون رو هم مرتکب این عمل میکنه، برای اون هم این راه بدی است، یعنی انتخاب بدی در زندگیش آورده و اون بدبخت و بیچاره میشه، هم به نسبت خانوادهش، به نسبت بچه هاش، اونی که متأهله، مجرد و متأهل، زن و مرد، کسی که به زنا بره، میفرماید راه بدی رو برای زندگیش انتخاب کرده و فرموده که به زنا نزدیک نشوید، که هر آنچه منجر به زنا بشه میفرماید از اونجا شما توقف کنید. نزدیک نشید یعنی این که حتی در پوشش، اون چی که امکان داره در نهایت به زنا منجر بشه، در نگاه، نگاه شهوت آلود، یا فکر شهوت، یا دیدن چیزای شهوانی، گوش دادن به چیزایی که شهوت رو برانگیخته میکنه، صحنه ها، فیلم ها، یا هر اون چیزی که شخص در شهوت بر فکرش باز میشه، به فکر اون میفته، میفرماید که شما از اونجا وایسید، باز ایستید، نزدیک نشید، چون هر کسی قادر به عمل فحشا هست، امکان داره ازش سر بزنه، چون از اون بر امکان داره که شخص رو به سمت خودش بکشونه. پس نرید که در سراشیبی بیفتید به سمت عمل فحشا، از ابتدا باز ایستید و نزدیک نشید به این عمل، از صحبت کردن باشه با یکی، پیام دادن باشه، زنگ زدن و تماس تلفنی باشه، و به هر شیوهی که احتمال این ایجاد کنه که شخص وابسته به کسی بشه و به سمت زنا کشیده بشه. میفرماید تمام اون کارهای مقدماتی رو انجام ندید، اونها بر شما حرامه و این کار، کار بسیار زشتی است، که شما با یکی در ارتباط باشید، تماس تلفن، پیام، به هر شکلی، تمام این کارها انتخابهای نادرستی است در زندگی شما که انجام میدید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. و شما نفسی که الله به اون احترام گذاشته و اون رو حرام قرار داده مکشید مگر به حق، و کسی که مظلوم کشته شد پس قطعاً که ما برای سرپرستش قدرتی قرار دادیم، توانمندی براش قرار دادیم، پس مبادا که در قتل اسراف شود، زیاده روی شود، بدون شک او یاری شده هست. نکته بعدی، چیزی که جان انسانها رو در خطر میندازه که البته بعد از زنا داره بیان میکنه، چون هم دعای قبل باعث کم شدن نسل انسان میشد که از ترس فقر بچه هاش رو بکشه، و هم زنا باعث کاهش نسل میشه چون خانواده شکل نمیگیره و بچه‌ای در خانواده متولد نمیشه، و اگرم متولد شد سر به نیست میشه یا تربیت نمیشه. و بحث بعدی که نسل انسان رو در خطر قرار میده کشتن انسان هاست. میفرماید هیچ کس رو مکشید. اون نفسی که الله بهش حرمت قائل شده، حرم الله حرمت قائل شده، احترام خاص الله به انسان ها قائل شده و کشتن انسان ها رو حرام دانسته، میفرماید کسی رو جز به حق مکشید. به حق مثلا قاتله، یا موارد دیگه که حقشه که کشته بشه، جز اون موارد هیچ کسی رو به قتل نرسونید. که میفرماید هر کس به ظلم کشته شد، مظلوم به قتل رسید، ما برای ولیش، ولی کسی که میراث برش هست، تمام اونها میشن ولی اون شخص، ما برای میراث برانش، برای سرپرست اون، اعضای خانواده اون مقتول، میفرماید ما سلطان قرار دادیم. سلطان یعنی سلطه و قدرت، یعنی میتونه که شکایت بکنه، پیگرد قضایی بکنه، میتونه مطالبه قصاص بکنه که اون قاتل کشته بشه یا دیه ازش گرفته بشه یا زندانی بشه. این قدرت ها داره. میفرماید ما همچه قدرت هایی رو دادیم به دست خانواده مقتول. فلا یسرف فی القتل، پس در قتل نباید زیاده روی بشه. حالا خانواده مقتول قدرت داره، ولی اینجور نیست که بخوان باز اونها زیاده روی بکنن، به جای قاتل چند نفر دیگر از اعضای خانوادهش بکشن یا از دوستانش بکشن. در مسئله قتل نباید زیاده روی بشه. میفرماید که اون منصورا هست، یعنی یاری میشه، پشتیبانی ازش میشه. اگر اون قاتل بیش از حقش، یعنی سایر بیگناهان از اعضای خانوادهش کشته شد، دیگه اونها ازشون یاری میشه و اونها حق شکایت دارن از خانواده مقتول قبلی که چرا آنها بیش از اندازه در این قضیه زیاده روی کردن برای انتقام و قصاص. و یا اون خانواده مقتول که به نسبت آنها هم این قدرت به خانواده مقتول گذاشته شده، که نتیجه این بشه که در جامعه قتل تکرار نشه و آمار جرم و قتل بیاد پایین. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتى یبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به اون راهی که بهترین است، تا زمانی که به اوج رشدش برسد، و به عهد وفا کنید. بدون شک عهد از اون سوال می شود. باز از موارد دیگه می فرماید شما به مال یتیم نزدیک نشید. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم پدرش از دنیا رفته، حالا دختر یا پسر، خونه ای داره، پول نقد داره، طلا داره، خیلی امکانات داره، از پدرش بهش به ارث رسیده. شما میفرماید که به مال یتیم نزدیک نشید. بازم از مقدماتی که آدم رو به مال یتیم میرسونه، از اون مقدماتش باز بیستید بهش نزدیک نشید. مثلا بخواید وصلتی برقرار کنید، ازدواج بکنید مثلا با اون مادر یتیم که شوهرش از دنیا رفته، یا با خواهر بزرگتر اون یتیم ها، یا مثلا دخترشون رو بدن به پسر اون که خواهر یتیم، برادر یتیم داره. این نقشه ها رو نریزید که به مال یتیم نزدیک بشید، از همون دور بیستید، چون مال به مثل شهوت برای خیلی ها جذبه داره و میفتن در سراشیبی برای تصاحب اموال یتیم. شما این کار رو انجام ندید مگر به اون راهی که بهترینه، الا بالتی هی احسن، یعنی بررسی بکنید، کارشناسی بکنید، پول یتیم میخوای بندازی تو کار برای حفظ مال یتیم و کسب درآمد، بررسی میکنید 10 تا شغل، از اون 10 تا کدوم یکی بهتر درآمد داره، امنیت شغلیش بالاتر هست، حالا میتونی دست بزنی به مال یتیم و الا اصلا نزدیک مشو. و این کار هم انجام بده حتی یبلغ اشده، با پول یتیم کار میکنی تا زمانی که به رشدش برسه، بالغ بشه، عاقل بشه، اون موقع هم وظیفت هست که اون پول رو از سرمایه گذاری در بیاری به یتیم تحویل بدی. و اوفو بالعهد، و به مسئولیت هاتون وفا بکنید. اگر قولی دادید به قولتون عمل بکنید، برای خانواده، بچه هاتون یا هر کسی دیگه، چون عدم تعهد به قول به طرف مقابل آسیب میزنه، آسیب جدی میزنه به اعتمادش، به روح و روانش. و به مسئولیت هایی که بر عهده گرفتید، کارمندی هست، کارگری هست، کارفرمایی هست، هر کسی با هر کاری که هست، اون تعهدهای زندگیتون از یک چوپانی گرفته تا یک رئیس جمهوری یک کشور، مسئولیت هایی که به عهده گرفتید اونها رو وفا کنید، یعنی کاملا وظایفتون رو انجام بدید که اون وظایف و مسئولیت هایی که برگردن شماست، ان العهد کان مسئولا، شما ازش بازخواست میشید، استیضاح میشید، یعنی مورد بازجویی قرار میگیرید از طرف الله، واسون پرسش میشه، مسئله شوخی و عادی نیست، بایدم شما پاسخگو باشید. و اوفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تعویلا، و شما کیل و پیمانه رو کامل کنید زمانی که کیل میکنید، پیمانه میزنید، و با ترازوی درست وزن کنید که اون بهتر است و عاقبت بهتری دارد. باز از موارد دیگه، از موارد اقتصادی، معاملات، میفرماید شما اگر شغلتون با کیل و پیمانه هست اون رو کامل کنید. پارچه فروشه که متر میکنه، عطاری هست، سوپرمارکت، مرغ فروش هست، و هر کس به هر شغلی که داره، کارخانه سیمان هست که در اون پاکت ها سیمان قرار میده، کنسرو هست، هر شرکتی که مواد غذایی یا مواد مصرفی یا ساختمانی که با کیسه و کیل و وزن و توناژ داره مردم میده، میفرماید اونها رو کامل بکنید و با ترازوی درست وزنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست وزن کنید، یعنی اون ترازویی که دقیق تره با اون وزن بکنید. می فرماید ذالک خیرون، این به نفعتونه و عاقبت بهتری داره. شاید کنید که اگر کم فروشی بکنید، به جا 1000 کیلو 900 کیلو جنس بدید ولی پول 1000 کیلو بگیرید، اون 100 کیلو به نفعتونه، ولی اون به نفعتون نیست، این که تمام اون 1000 کیلو بدید به نفعتونه، برعکس تصور و حساب و کتاب ذهنی شما، این به نفعتونه و عاقبت بهتری براتون داره، هم دنیاتون عاقبت بهتری، سرنوشت بهتری باش مواجه میشید، و هم آخرتتون. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، و دنبال مکن اون چه که به نسبت اون علمی برات نیست، بدون شک که گوش و چشم و قلب تمام اونها از اونها بازخواست خواهد شد. باز از نکات دیگر می‌فرماید شما دنبال چیزی که به اون علمی نداری نرو، تحت تأثیر قرار نگیر. مثلا در مورد کسی بهت خبری آوردن ولی تو فقط از این شنیدی، از مردم شنیدی، خودت علم نداری، پس باور مکن، تحت تأثیر اون حرفا و اون شایعه ها قرار مگیر، دنبال مکن، اصلا رها کن. ولا تقفان، دنبال مکن، رها کن. اون چی که خودت نسبت به اون علم حاصل نکردی، فقط از طریق شنیده های دیگرانه، از زبان مردمه، تو دنبالش نرو. حالا امکان داره یکی رو پیش شما تخریب میکنن، اونها دارن میگن، فقط از زبان اونها 100 تا دلیل هم میارن که اون شخص یک شخص بدی هست، ولی تو باور مکن، طبق صحبت اونها، تخریب اونها، تو رفتارت رو با اون شخص عوض مکن، که تو مسئول کارهای خودتی، گوش و چشم و قلب همشون میفرماید که تو ازشون بازخواست میشی، یعنی تو خودت میتونی بری بفهمی. پس از این ابزار فهمیدن استفاده کن که ازت سوال میشه اگر استفاده نکردی و از حرف دیگران تحت تأثیر قرار گرفتی. حالا به نسبت شخصیت افراد باشه، به نسبت خبرهایی که میارن، یا به نسبت یک سری باورهایی که بهت میگن بدون علم، همینجور خیلی ساده اندیش باشی و اندیشه های اشتباه رو به سادگی بپذیری. میفرماید که اون گوش و چشم و قلب فکر خدا بهت داده و مسئولی خودت باید به کار ببندی. خرافات دیگران رو به سادگی باور مکن. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. و تو در زمین با تکبر و نخوت راه مرو، بیشک که تو هرگز نمیتونی زمین را بشکافی و هرگز نمیتونی به بلندای کوها برسی. باز از نکات دیگر، خیلی نکات مهم و اخلاقی داره صحبت میکنه. صاحب کل جهانیان داره به بندگانش آموزش میده، جزئیات رفتاری در زندگی به ما داره آموزش میده. ممکنه که این حرفا خیلی های دیگه هم بزنن اون انسان ها، ولی خب اون انسان ها هم که آفریده خدا هستن، خدا به اونها فهم و درک داده که اون حرف های قشنگو میزنن. ولی بازم دیگران این حرفا رو بزنن کجا؟ و وقتی که الله داره این حرف رو میزنه کجا؟ و پاداشی که الله میده برای انجام این کار، رعایت این مسائل و عقوبتی که میکنه انسانها رو و قدرتی که و اختیاراتی که الله داره کجا و اختیاراتی که دیگر را دارن کجا؟ میفرماید شما در زمین با تکبر و نخوت و غرور و ناز راه مرو. مرحا یعنی تکبر، یعنی نشاط افراطی، سرور و سرمستی افراطی به ناحق. در زمین اونجوری راه مرو، داره صحبت میکنه از تکبر، چون تکبر یه چیز قلبیه، ولی همیشه پنهان داخل قلب باقی نمیمونه، به یه شکلی خودشو بروز میده، یعنی مظاهر بیرونی داره اعمال درونی. و تکبر هم از خودش یک سری مظاهری نشون میده و یکی از مظاهر تکبر نحوه راه رفتنه که اینجا مثال میزنه. با تکبر راه نرو، که تو وقتی خودتو گرفتی با ناز و نخوت و بزرگی و کبر داری راه میری، میفرماد اینجور پاتو بر زمین نکوب، تو نمیتونی زمین رو بشکافی زیر پات، تو از خاک هم ضعیفتری. با تکبر بزن پا روی زمین، آیا زمین زیر پای تو داره باز میشه؟ زمین داره آیا شکافته میشه؟ تو که نمیتونی همین زمین زیر پات رو هم بشکافی. پس اینجور محکم پا رو زمین نکوب، با یه حسی، با یه حالتی داره راه میری، درونت کبر گرفته و اونجوری داره راه میری، خودتو گرفتی. تو زمین رو نمیتونی بشکافی. ولن تبلغ الجبال طولا، و اونقدر خودتو بالا گرفتی، شانه ها بالا انداختی، با یه حالتی داره راه میری. میفرماید تو نمیتونی به بلندای کوها برسی، قامتت بالا نگیر که به قامت کوها نمیرسی. پس خودتو بشناس، بیا پایین، آروم باش، تو ضعیفی، تو کوچکی، فکر نکن کسی هستی و متکبرانه بخوای رو زمین راه بری، در جامعه پوز بدی. اینو از خودت دور کن. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، تمام اونها نزد پروردگارت بسیار ناپسند هست. حالا داره اشاره میکنه کل ذلک، که البته از صفحه قبل هست، از آیه 22 اونجا شروع کرد تا اینجا آیه 37 میفرماید همون موارد که ذکر شد، حدود 15 مورد که ذکر کرد، همشون کان از سیئه، همشون بدش، یعنی این کارهایی که داره انجام میشه کارهای بد هست و اون کارهای بد نزد پروردگارت ناپسنده، سشته، یعنی خدا از این کارها خوشش نمیاد. و مهمه که خدا خوشش بیاد یا نیاد، ولی خدا از اینها خوشش نمیاد، از این کارها. پس صاحب این کارها، کسی که مرتکب این کارها میشه، هم طبیعتاً باز خدا از اون شخص هم خوشش نمیاد، پس این کارها رو از خودت دور کن که بتونی پیش خدا دوست داشتنی باشی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواك.